اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 26 عقرب سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 نوامبر سال 2017 میلادی. با امید این که روز جمعه خوش را شروع کرده باشید آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم از منطقه و جهان. سه مقام ارشد ملل متحد روز پنجشنبه از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی خواستار پایان دادن به محاصره یمن شدند. دیوید بیسلی، رئیس برنامه غذایی جهان، انتونی لیگ، رئیس سازمان حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف و تدرو ادهانوم گبرس، رئیس سازمان صحی جهان همچنین هشدار دادند که اگر محاصره یمن پایان نیابد، هزاران یمنی جانهایشان را از دست خواهند داد. این سه مقام ارشد ملل متحد با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که هزینه محاصره یمن توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی با تعداد انسانهایی که جانشان را در اثر این محاصره از دست خواهند داد معلوم خواهد شد. در این اعلامیه همچنین وضعیت در یمن بدترین بحران بشری در جهان توصیف شده است. قرار است سعد الحریری صدر اعظم لبنان در ظرف 48 ساعت آینده عربستان سعودی را به قصد فرانسه ترک کند. این موضوع را یک منبع نزدیک به آقای حریری به خبرگزاری رویترز گفته است. در این حال میشل اون رئیس جمهور لبنان روز پنجشنبه در حساب تویتر خود ابراز امیدواری کرد که پس از پذیرفتن دعوت فرانسه توسط آقای حریری بحران سیاسی لبنان پایان یابد. آقای اون همچنین گفته است که او منتظر برگشت سعد الحریری به لبنان است تا حریری در مورد استعفا و یا صرف نظر از استعفای خود تصمیم بگیرد. سعد الحریری در 4 نوامبر از ریاض پایتخت عربستان سعودی استعفای خود را اعلام کرد. رئیس جمهور لبنان گفته است تا برگشت آقای حریری به کشورش استعفای او را نمیپذیرد. نیروهای بحری آمریکا و ژاپن تمرین‌های مشترک نظامی سالانه خود را آغاز کردند. این تمرین‌ها 10 روز طول خواهد کشید و در آن بیش از 14,000 نظامی آمریکایی، یک کشتی طیاره‌بردار و 3 کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده اشتراک می‌کنند. تمرین‌های مشترک نظامی آمریکا و ژاپن در حال آغاز شد که تشنج‌ها در شبه جزیره کوریا به خاطر آزمایش میزایل‌های بالاستیک و هسته‌ای توسط کره شمالی تجدید یافته است. اخیراً چین و روسیه گفتند که آمریکا می‌تواند در بدل توقف تمرین‌های مشترک نظامی با کشورهای منطقه جلو برنامه انکشاف سلاح‌های کره شمالی را بگیرد، پیشنهادی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده است. و شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی چون فیسبوک، توییتر و گوگل با 75 سازمان خبری یکجا شده و نهاد را برای شناسایی منابع موثق و قابل اعتماد خبر در فضای مجازی ایجاد کردند. این نهاد که به اسم پروژه اعتماد نامگذاری شده است، کنسرسیومی از خبرگزاری‌های مشهور و شرکت‌های فناوری است و خوانندگان را از موثق بودن خبرها اطلاع می‌دهد. قرار است پس از این حرف آی در کنار عنوان‌ها و مقاله‌های خبری آنلاین ذکر گردد و سپس با کلیک کردن روی این حرف تمام معلومات در پیوند به این خبر چون چگونگی گزارش دهی، معیارهای شرکت رسانه‌هایی که این خبر را گزارش داده و مشخصات نویسنده آن روی آن صفحه ذکر خواهد شد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. خوشحالم که با برنامه دیگری من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشید. به همین آرزومندی میپردازیم به نخستین گزارش این بخش. ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار میگوید که مدرسین دینی افغان در پاکستان از سوی استخبارات آن کشور مورد سوء استفاده قرار میگیرند و به همین دلیل تلاش دارند تا آنها را از پاکستان به افغانستان بطلبند. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت چنین گزارش می‌دهد.
مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت ننگرهار میگوید از یک سال به این طرف تلاش دارند تا علمای دینی و مدرسین افغان مقیم پاکستان را برگردانند که آنها در مدارس داخل افغانستان تدریس کنند. به گفته مولوی حقانی، همکنون علمای دینی افغان در پاکستان از سوی استخبارات آن کشور بر ضد افغانستان استفاده می شوند. رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار می افزاید در صورت برگشت این علما و مدرسین، ده ها مدرسه با صدها شاگرده که به باور وی اکنون در برابر نظام می جنگند، سالار بر زمین خوان گذاشت و از نظام کنونی حمایت خوان کرد. مولوی حقانی می گوید این موضوع را با مقامها در کابل نیز شریک ساختند و می کوشند تا برای علمای افغانی مقیم در پاکستان زمینه کار و اسکان در داخل افغانستان فراهم گردد.
با دولت تقاضای ما می هستند که یک کسی در یک جای محاصره قرار داشته باشند، خواستای اونها را مجبور هستند قبول کنند. از که اونها کارای میگیرند که بر علیه دولت افغانستان تقریر بکنند، بیان بکنند، فتوها بتن. به تعداد 64 65 علمای ورزیده علمای هستند که با سالها اونجا تدریس کردن، مدرسین هستن، همراهش دیگه طالب ها اینجا می آین، سالار به زمین می مانن، اینجا می بینن که استاز محمد، شیخ محمد.
با باور رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار، برگشت علمای دینی و مدرسین افغان از پاکستان سبب تقویت نظام کنونی افغانستان خواهد شد. در همین حال علمای دینی ننگرهار نیز خواهان برگشت علما و مدرسین افغان از پاکستانند. با باور آنان در صورت برگشت علما و مدرسین افغان، صفوف مخالفین مسلح دولت تضعیف می شود و حامیان نظام در بین علما افزایش می یابد. قاری محمد نذیر باشنده شهر جلال آباد در مورد بیان دارد.
اگر علمای افغانستان از پاکستان به افغانستان برگردند، در افغانستان مخالفین کم می شود، در نظام مردم اشتراک زیاد می شود و مردم از نظام زیاد حمایت می کنند.
در همین حال مسئولان دولتی در ننگرهار می گویند سعی دارند تا در صورت برگشت علمای دینی و مدرسین افغان مقیم پاکستان تسهیلات لازم را برایشان فراهم کنند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گویند
ما کوشش می کنیم تا در ننگرهار یک دارالعلوم مرکزی و همچنان در لیلیه ها سهولیت ها فراهم کنیم تا برای علمای دین زمین سازی کار شود و همچنان ما در ننگرهار در کنار علوم عصری مدارس دینی را خوب نگهداری می کنیم و همچنان باعث جلوگیری آنها به پاکستان شود.
اداره حج و اوقاف ننگرهار می گوید برگشت علمای افغان از پاکستان بر روند صلح نیز کمک می کند و می توانند با در حضور داشت آنها در برابر فتاوای همسایه های خود بیستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صفحه مجموعه آنلاین دختران رابعه از مدت بدین سو در بین کاربران صفحات اجتماعی محبوبیت پیدا کرده است. در مورد جزئیات این صفحه مجازی که راوی قصه های زنان افغان برگرفته از هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی است، سحر عظیمی با نورجهان اکبری مؤسس مجموعه مصاحبه انجام داده است که با صحبت های خانم اکبری آغاز می شود.
من مسئول انجمن دختران رابعه هستم که دختران رابعه هرچند بیشتر کارای ما مجازی است، ما یک گروه 14 نفری زنای فعال و نویسنده و شاگرد هستیم که در کل هدف ما این بود که ما نه تنها در فضای مجازی بلکه در گفتگوها و بحثها در مورد زنها خصوصا زنای افغانستان صدای زنا رو مستقیما به دنیا بکشیم، به افغانستان بکشیم. به خاطر از اینکه یکی از مشکلاتی که به عنوان زن افغان ما با او روبرو هستیم این است که ما همیشه موضوع صحبت دیگر هستیم و مردم کمتر به صدای ما گوش میدن. ما نوشته های زنا رو به انگلیسی ترجمه میکنیم و در وبسایت Free Women Writers نشر میکنیم. تا حال ما بیش از 130 نویسنده داشتیم که هم از مردا و زنا البته که در مورد موضوعات مربوط به زنان نوشتن و فعلا تقریبا 65,000 خواننده داریم آنلاین. علاوه بر دو کتاب نشر کردیم برای زنان. کتاب اول ما که به نام دختران رابعه بود در سال 2013 نشر شد، یک مجموعه نوشته های زنان بود. و کتاب دوم ما که دو ماه پیش نشر شد به نام تو تنها نیستی، یک کتاب کوتاه برای زنانی که با خشونت روبرو هستند.
و چرا اسم دختران رابعه را انتخاب کردین؟
رابعه بسیار یک انسان سمبولیک است در تاریخ ما، به خاطر از اینکه او نه تنها اولین شاعر شناخته شده زن است، یعنی اولین شاعر زن است که ثبت شده، که موجودیتش ثبت شده و ما یک چند شعر ازش داریم. علاوه بر اون زن است که به خاطر نوشتن کشته شده و به خاطر از اینکه به خود حقی ای را داده بود که بخواید همسر خود انتخاب کنه، بخواید در مورد عشق بنویسه، کشته شده بود. و قصه رابعه تا هنوز هم در افغانستان زنده است. اگر ما رابعه جدید و رابعه مدرن جستجو کنیم، کم نیستن زنهایی که به خاطر از اینکه عاشق شدن، یا به خاطر از اینکه می نویسن، یا به خاطر از اینکه ژورنالیست هستن، یا به خاطر از اینکه شاعر هستن، کشته میشن. یکی از مثال های زنها مثلا خانم نادیا انجمن از هرات بود. بنابراین نوشتن بر زنای افغانستان، حتی آموزش، حتی سواد، یک موضوع بسیار سیاسی است. سواد داشتن یک خودش یک موضوع سیاسی است در افغانستان.
بسیار خوب نور جهان جان، شما در مورد ای که نوعیت داستان‌ها و شعرهایی که شما در این مجموعه می گنجانید، در مورد از این معلومات بتین.
فن نمیگیم، خصوصا از سفارتخانه ها و از مثلا از دفاتر دولت های خارجی ما اصلا فن نمیگیریم. ما همه داوطلب هستیم، یعنی همه کسایی که بر ما کار میکنن داوطلب هستن، مینویسن، هیچ کدام ما ماش نمیگیریم.
شما در مورد کتابی صحبت کردین که در مورد خشونت علیه زنا، داستانهای در مورد ازوها چاپ شده. این زنا کدام زنا هستن؟ زنایی که در ولایات هستن، در شهر کابل هستن، زنایی که مثلا تحصیل کرده هستن، زنایی که قصه شان گفتن برای شما؟ چه قسم خانوما میتونن با شما در ارتباط باشن، اگر خواسته باشن بخش از مجموعه شما باشن؟
یکی از خوبیای دختران رابعه است که ما نوشته هر زن را که بر ما نوشته بفرسته، و اگر مغایرت با حقوق انسانی زنان نداشته به شما نشر میکنیم. یعنی بسیار رسانه های دیگه هستن که تمرکزشان سر ازی است که یک کم کس نامدار باشه، دیگری داشته باشه، یا که شناخته شده باشه تا اینکه نوشتهشان را رسم کنن، نشر کنن. لیکن بر ما مهمی است که یک زن افغان نوشتهش نشر شد، و به این خاطر بعض وقتا نوشته ما شاید با او سطح بلند رسانه های دیگه نباشه، لیکن این بر ما مهم است که حتی زنهایی که سواد کمتر دارن فرصت از این داشته باشن که صدای خود را برسانن. بنابراین ما از تمام افغانستان و حتی از بیرون از افغانستان نوشته دریافت میکنیم. سه تیم داریم فعلا، تعداد ما زیاد شده. یک تیم در مزار شریف داریم، یک تیم در کابل و یک تیم در منطقه بی سی و ویرجینیا در امریکا.
بسیار.
چون ما میخواییم که صدای زنای افغان که در خارج هم زندگی میکنن تمرکز بتیم، انعکاس بتیم، سرشان تمرکز کنیم. بنابراین زن افغان در هر جایی که باشه نوشته ما، نشریه ما برش باز است. در مورد قصه های خشونت پرسان کردی، کتاب ما که به نام تو تنها نیستی است آنلاین در روی صفحه ما، در صفحه دختران رابعه، در اختیار همه قرار داده شده. و در کتاب بر نوشتن این کتاب ما علاوه بر ازی که تحقیق کردیم در مورد خشونت و ریشه هایش و قوانین افغانستان و خشونت، ما با زنها صحبت کردیم. تقریبا 3 سال وقت گرفت تا که ما این کتاب نوشتیم، چون بیش از 15 زن ما کتش مصاحبه کردیم، قصه های خشونت شنیدیم.
عنوان سوال آخر نور جهان جان، چی پیامی دارین؟ میخواین برای خانوما و دخترایی که در افغانستان صدای شما را میشنون، برایشون چی گفتنی دارین؟
من میخواین بگویم که ما زنها افغانستان بسیار قوی هستیم، بسیار قدرتمند هستیم. نه تنها مردم در افغانستان، بلکه مردم در سطح جهان میخوانی تو رو نمود کنن که ما فقط مظلوم هستیم. درست است که زنای افغانستان با خشونت بیش از حد روبرو هستند. درست است که زنای افغانستان به صورت هفتوار به قتل میرسند. درست است که زنای افغانستان توسط طالبا و داعش و هزار اهریمن دیگه مورد حمله قرار میگیرند. لیکن با وجود از اون زنای افغانستان به نهایت قوی هستند. و من این قوت در نوشته های میبینم، من این قوت در زنای میبینم که روزانه میرن کار میکنن، درس میخوانن، حتی در مقابل فامیل خود استادگی میکنن تا اینکه حق درس و حق تحصیل داشته باشن، حق انتخاب همسر داشته باشن.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
تنش در زیمبابوی روز پنجشنبه پس از آن شدت یافت که رهبران کشورهای آفریقای جنوبی در پشت درهای بسته در حراره و مرکز بوتسوانا گرد هم آمدند تا برای حل وضعیت به میان آمده پس از کودتای نظامی روز سه‌شنبه در زیمبابوی تلاش نمایند. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که قدیر مشرف تقدیمتان می‌دارد.
امیدواری ها برای حل و فصل سریع و آرام بحران در زیمبابوه ظاهرا روز پنجشنبه زمانی از بین رفت که جامعه مدنی و گروه های مذهبی آن کشور از رابرت موگابی رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه که 37 سال از قدرت را در دست دارد خواستند به سرعت از سمتش کنار رود. اما ظاهرا آقای موگابی مقاومت میکند و رئیس جمهور آفریقای جنوبی میگوید که تا هنوز خیلی زود است تا یک تصمیم محکم در رابطه اتخاذ شود. آقای موگابی پس از آن که توسط سربازان کشورش سه‌شنبه شب در حصر خانگی قرار گرفت تا هنوز در محضر آن به چشم نخورده است. میانجی هایی که توسط حکومت آفریقای جنوبی به زیمبابوه فرستاده شدند با آقای موگابی روز پنجشنبه در منزلش ملاقات کردند. نوکس چیتیو تحلیلگر چتم هاوس که خود از زیمبابوه است سه‌شنبه شب هین آغاز کودتای نظامی در حراره بود و میگوید به هر اندازه‌ای که اردو مسئول نظام باشد به همان اندازه بی‌ثباتی بیشتری را شاهد می باشیم.
The key issue is the time scale. The military will want a quick these negotiations.
مسئله کلیدی زمان است. اردو می خواهد هر چه زودتر این مذاکرات پایان یابد. آنان می خواهند یک رئیس جمهور یا هم سرپرست ریاست جمهوری داشته باشند. می خواهند هر چه زودتر یک حکومت موقتی اعلام گردد. اردو خواهان تداوم این وضعیت نیست، چرا که هر قدر به طول بیانجامد به همان اندازه احتمال هرج و مرج وجود دارد.
برخی از شخصیت‌های کلیدی مخالفین سیاسی زیمبابوه قبل از انتخاباتی که قرار است سال آینده برگزار شود پیشنهاد کردند یک حکومت انتقالی شکل گیرد. مورگان وانگیری رهبر حزب مخالف زیمبابوه روز پنجشنبه از آقای موگابی خواست از قدرت استفاده دهد.
میستر رابرت موگابی ماست ریزاین. Step down immediately in line with the national sentiment.
با احترام به خدمات وی به زیمبابوه قبل و پس از تشکیل این کشور آقای رابرت موگابی باید استعفا دهد. به زودی به خاطر احساسات و انتظارات ملی از قدرت کنار رود.
معاون رئیس جمهور در این اواخر از سمتش برکنار شده است. استدلال های وجود دارد که گویا امرسن منگاگوا زمینه ساز و عامل این کودتای نظامی بوده است. پیرس پیگو تحلیلگر در گروه بحران‌های بین‌المللی میگوید که اگر ارتباط نزدیک امرسن با اردو ثابت شود به اعتبارش لطمه وارد خواهد شد.
بسیار مهم و حیاتی است تا شخصی که تازه مسئولیت رهبری این کشور را به عهده میگیرد قادر باشد تا از اعمال غیر قانونی مثل داشتن گروه های مسلح فاصله بگیرد. ظاهرا این گونه به نظر می رسد.
اما چیتیو از چتم هاوس می گوید که مذاکره کنندگان مسائل زیادی برای بحث دارند. این بحران زاده حکومتداری دراز مدت حزب بر سر اقتدار است که به باور چیتیو موگابی در بیش از 3 دهه در رأس آن قرار دارد. ناظرین برکناری معاون رئیس جمهور زیمبابوه را بهانه برای جایگزین کردن همسر رئیس جمهور در آن پست که از محبوبیت زیادی برخوردار نیست تلقی می کنند. از جانب دیگر اردوی زیمبابوه تاکید می کند که این اقدام آنان یک کودتای نظامی نیست و آن را اصلاح بدون خونریزی عنوان کردند. بر اساس این روایت نظامیان نیاز به انجام کاری دارند که هیچ کس فکر نمی کند ساده باشد و آن کنارگیری رئیس جمهور آتشین مزاج زیمبابوه بدون یک درگیری از قدرت می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جم متس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت اگر کوریای شمالی آزمایش های اتمی و راکت های بالستیک خود را متوقف سازد ممکن فرصت برای گفتگوها میان مقامات آمریکایی و آن کشور ایجاد گردد. خبرگزاری رویترز در زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
اظهارات جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده در حال بیان می شود که واشنگتن گفته است که تمام گزینه ها به شمول گزینه نظامی علیه کره شمالی روی میز قرار دارد، اما بیشتر روی حل و فصل دیپلماتیک مسئله تاکید ورزیده شده است.
ما هیچگاه گزینه دیپلماتیک را فراموش نکردیم. می خواهیم که با هم کار کنیم. مسئولیت داریم تا از کشورها، مردم و منافعمان که قرار است امروز روی آن صحبت کنیم حراست نماییم.
دونالد ترامپ در جریان سفرش به سیول، کره شمالی را از تمام قدرت نظامیش برای متوقف ساختن هر گونه حمله بر آمریکا هشدار داد، اما از پیونگ یانگ خواست تا در این مورد وارد معامله شود. رئیس جمهور ترامپ قبلا هشدار داده بود که کره شمالی با خشم مواجه خواهد شد که نظیرش را جهان ندیده باشد.
آنان با آتش و هراس روبرو خواهند شد که تا حال در جهان کسی شاهد آن نبوده است.
این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ که قبلا گفتگوها با کره شمالی را زیاد وقت خوانده بود، هیچ راهی واضح را در زمینه گفتگوها ارائه نکرده است. از سوی هم پیونگ یانگ واضح ساخته است که آن کشور تمایل زیادی به گفتگوها ندارد، مگر تا زمانی که سلاح اتمی را تولید کند که قادر به هدف قرار دادن خاک آمریکا باشد. کره شمالی دو ماه قبل یک میزایل بالستیکی را آزمایش کرد، اما مقامات آمریکایی گفتند که آنان هیچ نشانه ای را نمی‌بینند که حاکی از توقف انکشاف برنامه میزایل کره شمالی باشد. آقای متس گفت که اردوی ایالات متحده با دقت تمام این موضوع را دنبال می‌کند که چرا کره شمالی در این اواخر کدام آزمایش را انجام نداده است، اما نخواست در این باره دلایل محکمه ارائه کند. نگرانی ها در کره جنوبی موجود است که مبادا حملات احتمالی ایالات متحده علیه تاسیسات هسته‌ای و برنامه های راکتی کره شمالی آن کشور را به اقدامات انتقام جویانه علیه کره جنوبی تحریک کند. یک مقام ارشد کره جنوبی در اوایل این هفته گفت که ایالات متحده آمریکا در صورت اقدام علیه کره شمالی تحت هر گونه شرایط باید از حکومت سیول اجازه گیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشاط صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید. در حالی که تعداد پناهجویان در جهان رو به افزایش است، به همان اندازه این جمعیت به مستمندترین گروه های جهان مبدل می شوند. در این روزها به صدها محصل یک پوانتون در بیرون از شهر واشنگتن دست به دست هم داده کمک های غذایی را به خانواده های فراهم می کنند که در اثر منازعات بیجا شدند. جانسو از پوهنتون جورج میسن در ایالت ویرجینیا ایالات متحده گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل برگردان آن را تقدیمتان می دارد.
در تمام روز ورود محصلین به یکی از اتاقهای تعمیر پوهنتون که برای خدمات عامه اختصاص یافته است ادامه دارد و آنها لوبیا و برنج را بسته‌بندی می کنند. برد میلر از پوهنتون جورج میسن می گوید که کمک هایشان به خانواده های مهاجر در شرق میانه ارسال می گردد.
We are packing 40,000 meals for refugee families in the Middle East.
ما 40,000 بسته مواد غذایی را برای خانواده‌های مهاجر در شرق میانه آماده می‌سازیم. در هر بسته مواد غذایی برای یک خانواده 5 نفری برای یک ماه خوراک فراهم می‌شود. ما روزانه 280 صندوق را بسته‌بندی می‌کنیم.
این پروژه که تام برای مهاجرین نام نهاده شده است، بخشی از مسائلی است که همساله طی هفته محبت بر آن داخته می‌شود. برد میلر می گوید که در این کار با آنان گروه های متفاوت سهم می گیرند.
ما تا هر اندازه که می توانیم محصلین را گرده هم می آوریم. ما با خود گروه های مسلمان و یهودی را داریم. سایر گروه ها را ورزشکاران، گروه ها و اعضای سازمان های اجتماعی تشکیل می دهد. ما می کوشیم تمامی افراد را در محوطه پوهنتون با خود داشته باشیم تا آنها در یک کار خیر که رفع نیازمندی ها در جهان است سهم گیرند.
هفته محبت در سال 2010 آغاز شد و همساله به یک موضوع مهم اختصاص می یابد. برد میلر می گوید که محصلین پول را به مقاصد مختلف جمع آوری می کنند.
Some years we are helping raise money for rescue operations of
در بعض سالها ما پول جمع‌آوری می‌کنیم تا به زنانی کمک شویم که در چنگ قاچاقبران انسان قرار دارند. بعضی اوقات ما پول جمع‌آوری می‌کنیم تا مواد درسی را برای شاگردان در بوتسوانا بفرستیم. در تعداد دیگر سالها ما پول جمع‌آوری می‌کنیم تا تخم بذری برای خانواده‌های بیجا شده در سودان جنوبی فراهم کنیم تا آنها بتوانند غذای مورد نیازشان را تولید کنند.
ملت می‌گوید که هفته محبت همساله با دو هدف راه‌اندازی می‌شود.
We make a really nice T-shirt that says "Love Refugees," and on the back says "George Mason Love Week."
ما به این امید استیم تا رنج و علم مردم را در کمپ‌های مهاجرین کاهش دهیم و آنها را به زندگی امیدوارتر سازیم. در عین حال، محصلین به این وسیله به سوی افراد نادار، بیجا شده و به حاشیه رانده شده در جوامع توجه کنند.
کاری جونز، محصل پوهنتون جورج میسن، میگوید که هنوز امید را از دست نداده است. او در هفته محبت از 3 سال به این سو اشتراک می‌ورزد. او ابتدا در پروژه آب آشامیدنی برای گواتیمالا سهم گرفت.
I know that I'm very lucky because I have a home to go to. I have 3 meals a day.
می‌دانم که بسیار خوشبختم. من خانه دارم که به آن پناه می‌برم. روزانه 3 مرتبه غذا می‌خورم، اما در دنیا افراد مانند مهاجرین وجود دارند که به آن دسترسی ندارند. امیدوارم که سهم من بتواند آنان را امیدوار به زندگی بسازد و حتی در شرایط دشوار روز خوشی را نصیبشان بسازد.
یکی از مؤسسات شریک در این جنبش شبکه خیریه جهانی یا گین است که غذا را در کمپ‌های مهاجرین که ضرورت شدید به آن دارند توزیع می‌کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم گزارش اخیرین بخش. ایالات متحده آمریکا در سال مالی گذشته 100,000 مهاجر و پناهجو را به این کشور پذیرفت. در مقایسه با سایر مهاجرین و پناهجویان، پناهجویان سیاسی برای آغاز زندگی مجدد به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. در منطقه بروکلین شهر نیویورک، یک رستوران محلی تلاش کرده است تا با شیوه‌های عملی و جالب به دیگران کمک کند. یو یون، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد این رستوران گزارشی دارد که همکار ما رویا زمانی تقدیمتان می‌دارد.
اما استورچ یک رستوران محلی است که در رد هوک بروکلین شهر نیویورک واقع است که در روزهای شنبه و یک شنبه غذای خاص را برای مشتریان خود پیشکش می‌کند. در حالی که این فهرست غذا را سایر رستوران‌ها نیز دارد، اما به گفته کری بوریدی مالک این رستوران، رستوران اما استورچ غذای را به مشتریان پیشکش می‌کند که فقط توسط پناهجویان و نجات یافتگان قاچاق انسان تهیه می‌شود.
There's not very many job opportunities for people newly coming to this country.
فرصت‌های شغلی برای آنانی که تازه به این کشور وارد می‌شوند بسیار اندک است، اما شیوه‌های بی‌شماری وجود دارد که با استفاده از فهم، تجربه و فرهنگ به این کشور مستر خدمت شویم. به همین دلیل من به این فکر افتادم که در تناسب با غذا دیگر چه میتواند گزینه بهتر باشد.
کلادین فعال حقوق زنان در بورکینا فاسو بود. او در سال 2014 به ایالات متحده آمریکا آمد و پناهندگی سیاسی دریافت کرد. کلادین برای یک برنامه آموزشی توسط کمیته بین المللی نجات که یک گروه حقوق بین المللی است وارد این کشور شد.
It's a good family. He teach good and
اینها مانند یک خانواده هستند. آموزش های بسیار خوب می دهند و اگر چیزی را یاد نداشته باشم برایم تشریح می دهند و خوب درس می دهند.
آموزش در رستوران اما از روز جمعه الی یکشنبه برای 8 هفته می باشد. تمام اشتراک کنندگان این دور آموزشی آمادگی هر گونه غذا را تحت هدایت آشپزان مسلکی می آموزند. لورا کوکانا یک سرآشپز در این رستوران است.
من تفاوت‌های فرهنگی و اینکه آنان برای رسیدن به این کشور از چه مشکلاتی گذشتند در نظر می‌گیرم. بسیار مهم است و در ذهنم است که با آنان چه بگویم که چگونه غذا درست کنند. بنابراین میزان خوبی میان کارهای بشری و پیشکش غذا به مشتریان وجود دارد.
کری بوردی مالک رستوران اما استورچ میگوید که 8 آموزگار آشپز طی 4 ماه گذشته از این برنامه فارغ شدند که 2 تن آنان در رستوران های مجلل شهر شامل کار شدند.
فارغان ما نه تنها بیشتر از توقعات ما آموختند، بلکه در وظایف جدیدشان ترقی نیز می کنند و در اینجا زندگی جدیدشان را آغاز می کنند. ما در مورد آینده آنان بسیار خوشحال هستیم.
بریدی امیدوار است که رستوران اما را به جای دیگر انتقال دهد و ممکن که شاخه های دیگر را در ساحات شهر نیویورک و سایر شهرهای این کشور بگشاید. این در حال است که خانم بریدی در نظر دارد تا 50 پناهجوی دیگر را در سال آینده تحت آموزش های آشپزی قرار دهد و در این حال کلادن برنامه آموزشی خود را در این هفته تمام می کند و برای آینده نیز پلان گذاری کرده است.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.